18 بهمن 94 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث صرفه رو شروع کردیم. در بحث اعجاز قرآن یه بحثی است که در قرن سوم هجری شروع شده است و عمده پیروان این نظریه تا قرن پنجم هجری هم بوده اند. لکن می دونیم ما که با توجه به وسائل ارتباط جمعی جدید یه چیزهایی نبش قبر میشد، یعنی یه عده میرن و یه چیزهایی رو در میارند و اونها رو ارائه میکنند. بنابراین ما صلاح دیدیم که بحث صرفه را هم بحث کنیم. این نظریه میگفت قرآن کریم اعجازش ذاتی نیست. اینجور نیست که کسی نتواند مثل قرآن بیاورد. میتوانند اعراب، فصیحان و بلیغان عرب مثل قرآن میتوانند ارائه کنند، اما خداوند همت‌های اونها رو، تصمیم‌های اونها رو نقض می‌کنند. بنابراین کسی مثل قرآن نمی‌تواند بیار. حالا توضیح بیشتر نظریه رو عرض می‌کنم خدمت شما. این که ما این بحث رو شروع کردیم با این که یه بحث تخصصی است، دوستان نگن این بحث چه نتیجه‌ای دارد. امروز چون ما که اعجاز قرآن رو ثابت کردیم، از راه‌های مختلف هم ثابت کردیم، اینم یه نظریه ایست، باید مورد بحث قرار بگیرد، خصوص که این نظریه نسبت داده میشد به بزرگان از شیعه مثل جناب مفید، مثل جناب مرتضی. شیخ طوسی البته عدول کرد از این نظریه و جمعی دیگه که خدمت شما تاریخچه نظریه رو جلسه گذشته عرض کردم. حالا این جلسه وارد اصل بحث بشه. زرقانی در کتاب خودش مناهل العرفان فی علوم القرآن اونجا میگد که چون بنا شد که آدرس هاش رو هم عرض کنیم، مناهل العرفان محمد ابن عبدالعظیم زرقانی، بله ایشون جلد 2 صفحه 412، نسبت به صرفه اینجور میگد، میگه صرفه میخواد توضیح بده. قائلین به صرفه چه میگویند؟ میگه اینا میگن خدا قرآن کریم را در بلاغت از حد توان بشری خارج نکرده است. یعنی دیگران هم مثل قرآن میتونن بیار. قرآن یک کتابه، دیگران هم میتونن کتاب بنویسن. دیگران هم میتونن شبیه همین حرفا رو بزنن. خیلی خوب. لیکن اعراب را، خب اولا غیر عرب که نمیتواند به این فصاحت و بلاغت به زبان عربی سخن بگه، اون وقت خود عرب ها به ناس معارضه کنند با قرآن. میگه اعراب را از معارضه با قرآن خدا باز داشته است. توجه فرمودی؟ پس این معنای صرفه. اون وقت این بازداشتن را چجوری بازداشته است؟ باز داشتن اعراب به چگونه بوده است یه مثال برای شما میزنه. میگه ملاحظه کنید بعضی وقتا انسان یه کار اختیاری را از روی اختیار چی ترک میکند، میتوند اون کار را انجام بدهد اما خودش اون کار را انجام نمیدهد، یا تنبلی میکند یا یه حادثهی براش پیش بیاد یا وسائل انجام دادن اون کار را ندارد. به هر حال خودش کاری را که اختیاری اوست و میتواند انجام بدهد اون کار را انجام نمیدهد. این جناب زرقانی میگه اونایی که قائل به صرفه هست همینو میگن، میگن مثل قرآن میشد آورد چیزی بله که خارج از دسترس فصیحان و بلیغان باشد نیست، اما خدا نمیگذارد که دیگران مثل قرآن را ارائه کنند و این میشه اعجاز قرآن. اعجاز قرآن میشه اینی که دیگران رو خدا نمیگذارد که مثل قرآن رو ارائه کنه. شخص دیگری داریم به نام امیر یحیی بن حمزه علوی زیدی. این جناب علوی زیدی سه تقریب برای مذهب صرفه در کتاب خودش به نام بفرمایید الطراز نقل می کند. الطراز که در اعجاز قرآن جلد سوم صفحه 391 سه تفسیری رو که علوی زیدی نقل می کند خدمت شما عرض می کنیم و وارد استدلال ها بشید. تفسیر اول این است که مقصود از صرفه این باشد که خدا کسی که میخواد با قرآن معارضه کند مثل قرآن رو بیارد، خداوند انگیزه معارضه او را سلب میکنه ازش. ببینید شما یه کاری بخن انجام بدید یه انگیزه ای میخواد، اگر انگیزه شما از بین بره خب دیگه اون کار را انجام نمیدید دیگه. ایشون میگه یکی از راهاش این است که خداوند انگیزه انجام دادن اون کار را از او سلب میکنند. مثلا میبیند اونایی که خواستن مثل قرآن بیارن مضحکه مردم شدن، ملعبه مردم شدن، یا مردم به اونا تهمت کفر زدند و از هستی ساقط شدند و از خیرات و نعمات جامعه اسلامی نتونستن استفاده کنند. بنابراین میگه این چه کاری است؟ مردم تلاش میکنن یه چیزی بنویسن که خودشون و آیندگانشون بشینن سرش نون بخورند. بعضی کتاب ها رو دیدی، بعضی فامیل ها به اون کتاب ها مشهور شده اند. تعجب میکنیم، یعنی خودشو یک نسل نشستن سر یک کتاب خواه نون بخورن. خیلی خوب میگه مردم کتاب می نویسن خودشون و آیندگانشون سر اون کتاب نون بخورن. من جون بکنم یه چیزی بنویسم با قرآن معارضه کنم، خودم از گشنگی بمیرم، نسلم هم کسی اعتنا نکنن، ملعبه و مسخره بشم. تعجب میکنیم. بنابراین چه انگیزه ای هست برای این کار؟ چه بسا خدا انگیزه ای او فرد را از بین میبرد؟ این یه تفسیر. تفسیر دوم از صرفه این که خدا انگیزه ای او را از بین نمیبرد، او داعی و انگیزه در درونش دارد. خداوند با قهر و غلبه او را از معارضه با این کار باز می دارد. یعنی اون وقت که تصمیم می گیرد که من از فردا شروع می کنم یه چیزی مثل قرآن رو بنویسم. مثلا وقتی دیگه تصمیم می گیرد بنوشتن، از فردا اینقدر سرش شلوغ می شد. اینقدر مشکلات پیدا میکنه، اینقدر گرفتاری بده که هرچه میخواد یه وقت آزاد داشته باشد که بنویسد امکانش نیست. انگیزه هست اما قهرن جوری خدا با او برای او برنامه ریزی میکند که او موفق به انجام نوشتن این نشود. اینم تفسیر دوم. تفسیر سوم میگه نه، مقصود از صرف صرفه این است که انگیزه وجود داره. بفرمایید بعد انگیزه این قدرت بر انجام این کار ابتداعا دارد، طوری هم نمیشد، اما اون وقت که میخواد شروع به نوشتن بکند، خدا این علومی را که برای نوشتن مثل قرآن لازم است، خدا اون علمش را ازش چی میگیرد؟ میخواد قرآن بنویسد؟ اگر کسی بتوند مثل قرآن طبق این نظریه میتوند. خب علم میخواد، علوم مختلف میخواد، صرف میخواد، نحو میخواد، منطق میخواد. بفرمایید که علوم معانی و بیان و بدیع و تمام این علوم رو میخواد دیگه. اون وقتی که میخواد معارضه با قرآن بکند، قلم رو کاغذ بیارد بنویسد، تمام این علوم از او سلب میشد. وقتی سلب میشد میبینه چه جوری بنویسد، نمیشد. قلمو میذارد زمین، میره یه چیز دیگه بنویسد، همه چی یادش میاد. وقتی برمیدارد میخواد معارضه با قرآن رو بنویسد، هیچ یادش نمیاد. توجه میفرمایید؟ مثل اون بنده خدایی که رفته بود رو منبر، بله یادش رفته بود حرف بزنه، هر چه فکر کرده بود هیچ یادش نمیاد. بعدم به قول اون آقا میخواست بیاد پایین، یکی بهش گفت آقا یادت رفته بیا پایین. پایین آمدن، وقتی میخواست بیاد پایین هم از پشت منبر آمد پایین، راه اول منبر که بله از جلو منبر، اینم یادش رفته بود حالا از کجا باید برم پایین. توجه میفرمایید؟ یعنی اینا خدا علمشون رو ازشون سلب میکند. سید مرتضی این معنای آخری رو میگه، سومی. سید مرتضی میگه او وقت که میخواد مشغول بشه، خدا علومشو میگیره، هرچی فکر میکند میبینه نمیشه، هیچی یادش نمیاد. توجه میفرمایید؟ خب این سه نظریه در باب صرفه. اگر بخواهیم این نظریه ها رو با هم مقایسه کنیم، پس ببینید در تفسیر اول از صرف خدا انگیزه معارضه رو میگیره. هر کاری شما بخواید بکنید یه انگیزه میخواد. تو تفسیر اول میگه خدا انگیزه شو میگیرد، کسی نمیاد معارضه کنه. مردم میگن برای چی ما این کارو بکنیم؟ در نظریه دوم میگه نه، انگیزه برای معارضه با قرآن هست. خدا عملا کاری می کند که او موفق به انجام این کار نشد. توجه می کنی؟ شما یه وقت می خواهی یه کاری رو انجام بدی، زنت یا بچت یا برخی از نزدیکانت میگن، نمیگن نکن، اما عملا کاری می کنن. شما هرچی بخواهی اون کار رو انجام بدی نمیشه. که ان خدا با این بنده خودش این کارو میکنه، او انگیزه داره، میخواد این کارو بکنه. هر وقت دست به قلم میشه یه اتفاقی میفته که یه کلمه نمیتونه بنویسه، دوباره قلمو میذاره زمین، میره دنبال اون کار، فردا پس فردا هفته بعد میاد شروع کنه، باز نمیشه، یه اتفاقی میفته. توجه میکنیم؟ اینم معنای تفسیر دوم. تفسیر سوم میگه نه خدا انگیزشو میگیرد، نه اینکه مشکلی براش پیش میاد، خدا علومی را که بخواهد به واسطه اون علوم مثل قرآن رو بنویسد، خدا اون علوم را ازش سلب میکنه. سلب کردن علمم یادتون نرد آقا، نگون مگه میشد کسی علمش برد باله؟ اینقدر آدم هایی بودن. ما یک بله نابغه‌ای داریم به نام بفرمایید مرحوم شیخ مصطفی تبریزی، پدر مرحوم عاشق عبدالله تب مجتهدی تبریزی که اخیراً یعنی قبل انقلاب فوت شد. پدر ایشون عاشق مصطفی است. عاشق مصطفی تبریزی جزء نوابقه از حیث استعداد، ترک به این بله جزء نوابقه. این جناب آقای عاشق مصطفی تبریزی بیمار شد، بیمار یه مرض. در اثر بیماری کار به جایی رسید که حمد و سوره نمازش رو، حمد و سوره باید بهش میگفت، باید یه کسی بغلش میخوند بگو بسم الله الرحمن هم تا بتوند بخواند، و الا حمد و سورش هم نمیتونست. بیماری تمامش معلومات رو چه کرده است؟ از بین برد، تمامش از بین. یعنی کسی علم و دانشش برن، شما تعجب نکنید چجوری این رفت دیگه هیچی. بله به راحتی علم و دانش، حالا که دیگه بیماری های شبیه چی؟ آلزایمر رو نمیدونم اینا هست. بله که اصلا فراموشی کلی میکنن، یه چیزای مسلمات زندگیش رو هم اصلا یادش میره. خانم یهو فرض بفرمایید در اثر این بیماری فقط دهه دوم یا سوم عمرش یادش میاد. لذا شوهرش 30 سال مرده، حالا فکر میکند شوهر داره، هی میگه پس چرا نعیمدش شوهرم، اسم شوهرش رو میاره میگه چرا نعیمد، توجه میفرمایید پاشم براش یه چیزی درست، 30 سال مرده. یعنی چه بسا یه وقت علوم رو خدا کلی از کسی سلب میکنه، یه وقت نه تا میخواد این کارو بکنه خدا علمش رو ازش میگیره. نشد شما خودتون یه مسئله ای رو ای فکر میکنید میگید من یادم بود و متذکر این مسئله بودم و حالا هر چی فکر میکنی یادت نمیاد؟ نمیشه؟ خیلی طبیعی است، تعجب میکنم. یعنی پس این وقت این تفسیر سوم تفسیری است که سید مرتضی رحمت الله علیه اینو میگه، میگه وقتی کسی بخواد با قرآن معارضه کنه و مثل قرآن بیارن، خب مثل قرآن آوردن خیلی علم میخواد، خیلی دانش میخواد، باید او دانشها رو دارا باشد تا بتوند مثل قرآن بیاره. اگر کسی در اون مستوای علمی هم باشد که بتواند مثل قرآن بیارد، وقتی که میخواد مثل قرآن رو بنویسد، خدا اون علوم رو ازش چه میکنه؟ سلب میگیره. وقتی اون علوم ازش سلب شد چجوری دیگه میخواد بنویسد؟ چجوری میخواد مثل قرآن بیارد؟ نمیشه. توجه فرمودید؟ خب این بفرمایید سه تفسیر که خدمت شما این سه تفسیر در باب سه نظریه رو در باب صرفه خدمت شما عرض کرده. خب بریم سر اصل بحث و اون ادله نظریه صرفه هست. پس وارد مطلب اصلی شده، کسانی که قائل به صرفه هستند چه دلیلی اقامه می کنند بر صرفه؟ ادله‌ای که دارن آقایون اقامه می کنند بر صرفه، دلیل اول، دلیل اول نسبت داده می شود به نظام، که نظام رو گفتیم در زبانها اولین کسی که این نظریه به او معروف است و نسبت داده می شود این جناب نظام معتزلی است، در حالی که گفتیم قبل او هم این نظریه بوده است. حالا اینو کاری نداریم، نظریه نظام را اگر بخواهیم ما یک برهان منطقیش کنیم، نظریه او اینجوری است، نگاه کنیم میشد که به طور مسلم قرآن کریم یک معجزه الهی است. پس اعجاز قرآن رو قبول داره، نه اینکه ممکن باشه. میگه اما اعجاز قرآن به فصاحت و بلاغتش نیست، دیگرانم میتوانن این فصاحت و بلاغت رو بیاورن. خب یه بار دیگه بله عنوان میکنم، نظریه برهان اول که در واقع تقریر کلام نظامه، میگه قرآن کریم معجزه است و وجه اعجازش یا اعجاز ذاتی است یا اعجاز عرضی است. اعجاز عرضی یعنی همین نظریه صرفه، اعجاز ذاتی یعنی همونی که اصلا کسی نمیتوند مثل قرآن بیاره. خیلی خوب، این یه قضیه منفصله، یا اعجاز قرآن ذاتی است یا عرضی. میفرماید اعجاز قرآن ذاتی نیست، به فصاحت و بلاغت و نظمش و مطالب دیگرش نیست. چرا ذاتی نیست؟ چون نثر و نظم عرب قبل از قرآن هم دارای یک چه بوده است؟ یک فواید و محسنات زیادی بوده که فصحا و بلغای عرب از آوردن مثل قرآن عاجز نبوده اند. پس حالا که اعجاز قرآن باطل شد که اعجاز ذاتی است، چه میشه؟ لنگه دوم قضیه ثابت میشود که پس اعجاز قرآن عرضی است، یعنی صرفه تمام میشود. درست شد؟ خب اگر از جناب نظام بپرسیم شما چجوری اعجاز ذاتی رو باطل کردید و چگونه گفتید که دیگران هم مثل قرآن میتوانند بیارند، جواب میدهد به ما که وجدانی است. کسی که فصاحت و بلاغت عرب رو بشناسد در دوران جاهلیتی که منجر شد به ظهور اسلام، میداند که عرب جاهلی فصیح بلیغ، اونم میتواند مثل قرآن رو بیاورد و خود قرآنم گفته است سوره انفال آیه 31 که دیگرانم میتونن مثلش بیارن. میگه لو، میگه عربا میگن، مشرکین میگن لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما میخواستیم ما میتونستیم مثل اینا بیاریم. این هذا الا اساطیر الاولین، این چیزایی که پیامبر خاتم آورده است نعوذ بالله نیست مگر افسانه های پیشینیان. کلام شاهد به اینه که قرآن میگه اینا میگن لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما اگه میخواستیم مثل این میتونستیم بیاریم و بگیم، اما ما نمیخواهیم، اگه میخواستیم میشه. به اینم نظام میتواند که استشهاد کنه. درست شد؟ خب این برهان نظام تمام شد. یه قضیه منفصله میچینه، میگه این نیست پس آن است. چرا این نیست؟ توجه میکنی؟ میگه اعجاز قرآن یا ذاتی است یا عرضی. ذاتی نیست پس عرضی است. چرا ذاتی نیست؟ میگه به خاطر این که عرب جاهلی در اون روزگار خیلی فصیح و بلیغ بود پس مثل قرآن هم میتونست بیاره، خود قرآن هم ازشون نقل میکند که مشرکین در جاهلیت میگفتن لو نشاءو لقلنا مثل هازا، ما مگه میخواستیم مثل اینا رو میتونستیم گل هم کنیم سر هم کنیم؟ توجه میکنید؟ این هازا الا اساطیر الاولین، اینا یه سری قصه رستم و اسفندیار است، افسانه به هم بافته است. درست شد؟ این دلیل نزار. پس ثابت می شود اعجاز قرآن به عرضی است، یعنی نظریه صرفه. بررسی کنیم ببینیم آیا این نظریه درست می شود، این بیان تمامه یا نه. خصوصیات دلیل نظام چه خصوصیاتی داره؟ نظام اولا هرگز نپذیرفته است که، یعنی بیان نکرده، نظام هرگز بیان نکرده که در عرب جاهلی مثل قرآن وجود داشته باشه، بلکه میگن عرب جاهلی میتوانست مثل قرآن بیاره. ببینید یه مثال برای شما میزن. مثلا ما حافظ و سعدی رو داریم در تاریخ ادبیات خودمون فارس. در زمان حافظ و سعدی شعر نو چه نبوده است؟ متداول نبوده دیگه. شعر نو ظهورش دیگه بله بفرمایید از زمان نیمایوشیج است. و مثلا الان شعر نو هنوز تو قرن اول حیاتش، اما ما شاعرای بزرگی داریم مثل حافظ، مثل سعدی و غیر اینا. کسی بیاد بگن اگر حافظم میخواست شعر نو بگن چی؟ میتونست بگن یا نه؟ خب اون شعر قدیم در قالب اون قالب‌های شعر قدیم، قصیده، غزل، دو بیتی، بفرمایید مخمس با اوزان خاصش، توجه میکنید؟ ما 500 وزن شعر فارسی است، 500 تا وزن، یعنی در اوزان زبان فارسی از تمام شعر زبان فارسی از اوزان بقیه اشعار تو دنیا وزن شعرش بیشتر است. 500 وزن شعر داره. خب حافظ و سعدی و امثال اینا که این اشعار رو گفتن، آیا نمیتونستن این اشعار به صورت شعر نو مثل جناب نیما، مثل سهراب سپهری، مثل فروغ فرخزاد، مثل اینا رو بگن؟ خب این که خیلی راحت تره اونه. توجه بفهمم. شما میگید چرا؟ اونا اگر میخواستن میتوانستن چنین شعر بگن. دقت کردی؟ که ان نظام اینو داره میگه، میگه شعرای قدری که در زمان جاهلیت بودن اینجور نیست که نمیتوانستن مثل قرآن بگن. چرا؟ اونا میتوانستن مثل قرآن بگن. خیلی خوب. بعد لکن میگه بله مثل قرآن تا حالا ارائه نشده است. چرا؟ چون خدا نمیگذارد اینا مثل قرآن رو بگن. توجه کردی؟ پس بنابراین جناب نظام، برهان نظام یک برهانی است که ایکال به وجدان شده. یعنی میگه اعجاز قرآن ذاتی درونی نیست، دیگران هم میتونستن مثل قرآن بیارن. میگیم از کجا میگی میتونستن مثل قرآن بیارن؟ میگه معلومه دیگه، اونایی که اینقدر معلقات صبر رو گفتن اونا می توانستن مثل قرآنم بگن. پس به چه ایکال دارد میکنه؟ به وجدان خودش، به معلوم بودنش دارد ایکال میکنه. بعد میگه نقطه مقابل ما چه داریم؟ نقطه مقابل وقتی که اعجاز قرآن ذاتی نشد، پس اعجاز قرآن چیه؟ عرضی خواهد بود، میشه داز اثبات مطلب صرفه. خب آیا این رو میشد به عنوان یه برهان پذیرفت؟ توجه میکنید؟ یعنی ما بیاییم و این را یک برهان کامل بپذیریم، بگیم بله این برهان قابل پذیرش است، ولو بعدها این برهان توسط سید مرتضی چه شد؟ تکمیل شد. چون مرتضی نظریه صرفه را قبول دارد. خیلی خوب، مرتضی تکمیل کرد، سنگ بنای برهان نظام را که بود وجدان شهادت می دهد که تفاوتی بین قرآن و اشعار عرب جاهلی از حیث فصاحت و بلاغت وجود ندارد و اونام می توانستند مثل قرآن را عرضه کنند. سید مرتضی این کلام بفرمایید نظام را یه قدری برهانی کرده است. سید مرتضی میگد که یه چیزهایی است اختلافش خیلی فاحشه، همه میفهمن. یعنی فرض کنید فرش، مثال از منه، میگه فرش ماشینی با فرش دست بافا اگه کسی نفهمه این دیگه بله یخت خودش مشکل داره، و الا فرش های ماشینی و فرش دست بافا همه میفهمن که این ماشینیه، این چیه؟ این فرش دست باف، درسته؟ این همه میفهمن. چرا؟ چون فاصلش خیلی زیاده، خیلی زیاد. گل طبیعی با گل مصنوعی ها همه میفهمن. این گل که گوشه آپارتمان این مصنوعیه، اما گلهای چرا؟ چون زیبایی گل طبیعی با گل مصنوعی خیلی چیه؟ خیلی زیاده. همه به راحتی متوجه این مطلب میشه. اما در داستان فرض کنید دو تا لنگه فرش تک اصفهانی، خب فرش اصفهانی داریم، یه لنگش 500 میلیون، دو لنگش رو شما جفت بخری بخری یه میلیارد باید براش پول بدی، حواست هست؟ این فرش وقتی رفت یه همچه فرشی شد، حالا این یکی، این جفت که یه میلیارد قیمتش است، با اون جفت بغلیش که اونا 800 میلیون قیمتش است، تفاوتش در چیست؟ اینا همه میفهمن؟ نمیفهمن. اونو کی میفهمد؟ یه کارشناس خبره فرش. فرش فروشان معمولی هم نمیفهمن اینا که وجب میکنند و قدم میکنند و اینا، نه، خبره فرش، کسی که 50 سال 60 سال کارش فرش اصفهانی است، بهش بگو آقا این دوتا 200 میلیون تومان، بله 200 میلیون تومان برای یه بچه طلبه، بله بفرمایید یه خونه پاکیزه میشد حتی امروز، این 200 میلیون چی چیه که این جفت با اون جفت با هم فرق دارن؟ میگه ها این اینجوره اینجوره اینجوره، اون یکی اینجور نیستن و همین این 200 میلیون فرق دارد با هم. دقت کردید؟ فرش ماشینی و فرش دست بافا من آقای ابتهی هم میفهمیم فرقشون، تا بهمون بگم میگیم این دست بافه، این ماشینیه، اونا همه میفهمن. خب اما او فرشه رو جلو من آقای افتری بگذارم چه میدونم؟ اون تشخیص خیلی دقیق میشه. توجه کردی؟ خب جناب مرتضی میگه داستان قرآن و داستان کلام فصیحان و بلیغان عرب هم همینجور. قرآن، حالا مثال این بلا تشبیه ها مثاله برای تقریب به ذهن شما، و الا قرآن که ارزشش به مادیت در نمیاد. قرآن بلا تشبیه مثل اون جفرش یه میلیاردیه. اشعار عرب جاهلی و کلام فصیحان عرب مثل اون فرش 800 میلیونیه. خیلی خوب، اینا خیلی به هم نزدیکه. تشخیصش برای عامه مردم امکان ندارن. برای غیر عرب که چی؟ که اصلا امکان نداره. غیر عرب از کجا میفهمه که چی؟ از کجا میفرماد که بله بفرمایید که مثلا الحمدلله رب العالمین با فلان شعر عرب چه فرقی داره؟ غیر عرب که طیب الله بره به سلامه، او که اصلا نمیفهمه. عربان، عربای عادی که این حرفا رو نمیفهمن که. توجه میکنیم باید متخصص کار کشته چه باشد؟ فصاحت و بلاغت و ادبیات باشد تا بتواند اینا با هم تفاوتش رو بفهمن. خیلی خوب، سید مرتضی برهانش چیست؟ میگه هان آمدی اینجا رسیدی، پس این کار شد یه کار تخصص. تو اصفهان، تو ایران اگه بگردید شما یه نفر میتونی پیدا کنی، دو نفر میتونی پیدا کنی که فرق این دو تا جفت فرشو برات بگه، و الا بقیه فرش روش هم بلد نیستن. درست شد یا نه؟ و لذا تو دکون بقیه شون هم داری اصلا این فرش نیست. این فرش تو ایران یه وقت میبینی یا یه دونش هست یا دو تاش هست. کی پول دارد فرش یه میلیاردی بخره؟ یه چیزی هم میسازن درست میکنن که فروش کنن. توجه میکنی؟ تو تمام مملکت ما یا یه نفر میتوند این فرشو بخرد یا دو نفر میتوند. اونا چند تاشو میخوان؟ یه جفتشو بیشتر نمیخوان که تموم شد. پس برای کی؟ ببافند. بعدم این تخصص تو تمام ایران یه نفر یا دو نفر تخصصشو دارن که این اختلاف رو برای شما توضیح بدن. سید مرتضی میگه چیزی که بخواد معجزه باشد تمام مردم باید او را فرقش رو چیکار کنه؟ بفهمم. تمام اینایی که آمده بودن تو اون روزی که قرار بود سحره با موسی با هم چیکار کنن؟ حاضر بشن و موسی عصاشو بندازد، اونا هم سحرشون رو بیارن. تمام اونا که آمده بودن کیا بودن؟ متخصصین فن سحر بودن یا عامت الناس بودن؟ عامت الناس آمده بودن، اونا سحرشون رو گذاشتن وسط، موسی هم عصا رو انداخت، عصای موسی سحر اونا رو بلعید. اول کی ایمان آورد؟ خود ساحران ایمان آوردن، مردم هم ایمان آوردن، فهمیدن این سحر نیست، این اعجازه. یعنی اعجاز باید جوری باشد که همه بفهمن. اعجاز که لاپتو نمیرد که، اعجاز که مال دو نفر نیست که. حواست هست؟ تفاوت بین دو تا فرش اینجوری رو تو مملکت ما که مهمترین مملکت در باب فرشه، فرش دست بافه، دو نفر میفهمن. اعجاز قرآن مال دو نفره یا همه باید بفهمن؟ عامت و ناس باید بفهمن. این حرف مرتضی است. توجه میکنید؟ سید مرتضی میگه اعجاز قرآن رو همه مردم باید بفهمن. اختلاف بین آیات قرآن با معلقات سبع، بله آیات قرآن یه سر و گردن بالاتر است، اما اون یه سر و گردن بالاتری مثل اختلاف فرش یه میلیاردی و 800 میلیونیه. فقط یه نفر تو مملکت میفهمه، دو نفر میفهمه. توجه کردی؟ بقیه نمیفهمه اینا چه فرقی با هم داره. آیات قرآن و معلقات سبع و اینا اختلافشون اینقدره. وقتی اختلاف اینقدر است که اعجاز نمیشد. اعجاز باید یه چیزی باشد که همه مردم بفهمن، مثل عصای موسی همه فهمیدن این معجزه. مثل چی بفرمایی؟ مثل مرده زنده کردن عیسی. مرده یارو تو قبرش خوابیده، سه روز مرده است، رفیق عیسی بود، آمد پیش مادرش گفت رفیقمون کو؟ گفت پسرم سه روز مرده. گفت میخوای پسرتو برات زنده کنم؟ مادر بچه مرده از خدا همینو میخواد. گفت بله. آمد وایساد بالا سر قبرش، گفت به اذن الله پاشو از داخل قبر. خاکا شکافته شد، مرده سرشو بلند. همه مردم دیدن دیگه. هیچ طبیبی نیست که بتواند مرده را چکار کنه؟ زنده کنه. طبیب تا اون وقتی کار میکند که نمرده. وقتی مرد به شما میگد چی؟ میگد تسلیت میگم، ببخشید، دیگه من کاری نمیتونم بکنم. کسی که مرده زنده میکنه این اجازه همه هم میفهمن. مرتضی رحمت الله علیه میگه اعجاز باید اینجور باشد، به گونه ای باشد که همه بفهمن. چی رو ثابت کرد سید مرتضی؟ با این حرف میخواد بطلان اعجاز ذاتی قرآن رو بکنه. میگه پس اینی که شما میگید کسی مثل قرآن نمیتوند بیارد، این اعجاز نیست، چون اعجاز باید چه باشد؟ فهمش عمومی باشد، همه تشخیص بدن فهمشو. اگه به ناز دوتا ادیب نمره یکی مثل امرؤ القیس، توجه میکنید؟ از امیر پرسیدن، امیر علیه السلام، که در میان شعرا اشعر شعرا کیست؟ امیر فرمودن اینا در یه میدان مسابقه ندادن که من بتونم که بگم به شما اشعرشون کیست. یعنی هر کسی یه فن شعر رو رفته جلو. وقتی هر کسی یه فن شعر رو رفته جلو، میادین اینا با هم فرق دارد. پس وقتی میدان ها فرق داره، یه مسابقه نبود است که یه برنده داشته باشه. اصرار کردن، حالا باز به نظره، فرمودن لوکانه، اگرش قرار باشد ما شاعری رو تعیین بکنیم، اون شاعر کیه؟ اون شاعر میگساریست که چه میکرده است؟ که بله شاهزاده میگسار است که امرؤ القیس باشد. که اگر بنا باشد تعیین کنیم میشه. خب کی میفهمد فاصله بین شعر امرؤ القیس را که امیر علیه السلام بعد این مطلب او را اشعر شعرا میگیرن با قرآن را؟ کی میتونه تشخیص بده چقدر پایین تر قرآنه؟ کسی که خودش اهل ادب باشد دیگه. هر که از راه برسه که نمیتوند این را تشخیص بده که. توجه میکنیم؟ سید مرتضی میگه این که اعجاز نشد. اعجاز مال همه مردمه، همه بفهمن. مگه همه مردم نمیخوان ایمان بیارن؟ به وسیله این اعجاز میخوان به پیغمبر خدا چیکار کنن؟ ایمان بیارن. وقتی به وسیله اعجاز میخوان به پیغمبر ایمان بیارن، این باید جنبه چه داشته باشه؟ عمومیت داشته باشه. باید همه بفهمن. اینا همه نمیفهمن. پس وقتی همه نمیفهمن به این صدق اعجاز نمی کند. وقتی صدق اعجاز نکرد، چون اعجاز باید عام الفهم باشه، مثل مرد زنده کردن، مثل عصا، همه دیدن، خیلی روشن، خیلی واضح. این اختلاف را فقط متخصصین فن می فهمند. در هر عصری 5 نفر می فهمند. و قرآن معجزه آمده که 5 نفر اقرار کنند و اعتراف کنند. یا برای همه آمده. میگه پس ببینید اعجاز قرآن ذاتی نمیتونه باشه. توجه کردید؟ این کلام مرتضی. پس ببینید مرتضی چه کار کرد، چه خدمتی به نظام کرد. جناب سید مرتضی اون لنگه ای را که نظام به وجدان وانهاده بود، تو قیاسش گفت قرآن معجزه است، این معجزه یا درونی است، ذاتی است، یا عرضی و برونی است. اما درونی و ذاتی نیست، پس عرضی است. به نظام میگفتیم چرا ذاتی و درونی نیست؟ گفت من وجدانن میگم نیست. وجدان در قضیه منفصله حقیقی نظام را سید مرتضی وجدان او را برهانی کرد. توجه میفرمایید؟ به چه بیان؟ به این که اعجاز باید عام باشه، باید همه بفهمن. وقتی که تخصصی بشن این دیگه صدق اعجاز نمی کنه. بنابراین اعجاز قرآن درونی و ذاتی نیست. پس اعجاز قرآن عرضی و برونی است. توجه فرمودید؟ این کمکی که سید مرتضی به نظام کرد. خیلی خوب، شاهدی رو خفاجی نقل کرده است. جناب خفاجی بر دلیل نظام یه شاهد اقامه می کند. میگه شاهدی را من به قول نظام اضافه می کنم و شاهد این که اعجاز قرآن ذاتی نیست این است که موقعی که قرآن رو جمع می کردن در زمان خلفا، از چه راه اثبات می کردن قرآن قرآن است؟ باید 2 تا شاهد می آوردن که این آیه قرآنه. وقتی 2 تا شاهد می آمدن شهادت می دادن بله این آیه قرآنه، می نوشتنش توی قرآن. توجه می کنید؟ می نوشتن. و لذا آیاتی ما داریم، یعنی جملاتی که مثلا جناب خلیفه دوم عمر با این که خب قرآن داره وقت بعد پیغمبر داره جمع میشه و دیگه بعد پیغمبر عمر جز شخصیت های مملکتی حساب میشه، 2 آیه آورده است تحت عنوان این که بله الشیخ و شیخه ازا زنیا فرجمو هما البتتا، یعنی پیر مرد و پیر زن اگر زنا کنن رجمشون کنید سنگسار. این آیه گفت این قرآنه، این رو آورد گفت بنویسید. هیچکی ازش قبول نکرد و ننوشتند. گفتن برو شاهد بیار. هرچه جناب خلیفه رفت دنبال شاهد بگردن کسی نیومد شهادت بده. گفتن 2 نفر باید بگن جز قرآن، تو 1 نفری، ازت قبول نمی کنی. از اون طرف ابن مسعود معوذتین را میگه جزء قرآن نیست، یعنی یه چیزایی را یه عده میخواستن بگن قرآنه گفتن شاهد بیار، شاهد نداشت قبول نکردن. یه چیزایی الان تو قرآن مثل ابن مسعود نگاه کنید، تو تفسیر معوذتن ابن مسعود میگه جزء قرآن نیست. یعنی چی میخوام به شما بگیم؟ یعنی میخوام به شما بگیم خفاجی میگه اگر اعجاز قرآن ذاتی بود، اگر اعجاز قرآن ذاتی بود احتیاج نبود دوتا شاهد بیارن، همه میفهمیدن که این چیه؟ که این قرآنه. این خیلی فرق دارد این کلام با کلام آدمی، همه میفهمیدن، مثل فرش دستباف و فرش ماشینیه. من و آقای عبدهی هم میفهمیم. خیلی خوب، اگه اینقدر که شما میگید قصه اختلاف داشت، اون وقتی که میخواستن قرآن رو جمع کنن احتیاج به شاهد اینا نبود. تا عمر میوورد این آیشا و میگفت این آیه قرآنه، این بر پیغمبر نازل شد، بنویسید تو قرآن، بهش میخندیدن، میگفتن جناب خلیفه برو دنبال کارت، این کجاش به قرآن میخوره. خب ابن مسعود که میگفت معوذتن جزء قرآن نیست، به ریش اونم میخندیدن، میگفتن چی جزء قرآن نیست، کی میتوند اینجوری حرف بزنه؟ حواست هست؟ اینه، اینم شاهد خفاجی میگه شاهد کلام نظام اینه که اگر اینا بالاتر بود، تعجب میکنی؟ از کلام آدمی فاصله داشت. خب شما یه کسی یه شعر بگه اینا حافظ گفته، شما میخندی، میگه اینا حافظ گفته، حافظ شعراش اینجور نیست، شعر اینجور، این شعر خیلی پایین تر از رتبه یه حافظه. اگر قرآنم اعجازش ذاتی بود خود کلمات داد میزد من قرآنم. حواستون هست؟ خفاجی میگه اگر اینجور بود، پس بنابراین وقتی عمر آیه رو میوورد، آیه رجمشو به قول خودش اسمش گذاشته بود این آیه رجمه که کسی هم قبول نکرد ازش، آیه رجمش رو وقتی میآورد و میگفت بنویسید تو قرآن، رو ننوشتن میخندیدن به ریش خلیفه، میگفتن خلیفه این کجاش میخورد به قرآن؟ اینا که بچه بفرمایید که نصاب و سویان خونا اینجوری حرف میزنن، نه خدا، این با کلام خدا با هم تطابق ندارن و حرفش رد میکردن. اما اینجور ردش نکردن، گفتن جناب خلیفه دوتا شاهد میخوام، شما یکی، برو یکی دیگرم بیار. هرچی گشت نفر دوم پیدا نشد که شهادت بده، در نتیجه ثبت نشد. ابن مسعود که گفت این دوتا تو قرآن نیست، به ریش ابن مسعود هم میخندیدن، میگفتن چی تو معوذته این تو قرآن نیست، اینا مثل بقیه آیاته، کی میتوند اینجوری حرف بزند؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، کی میتوند اینجور حرف بزند؟ خب اما نه کسی به ریش خلیفه دوم و آیه رجمش خندید، فقط بهش گفتن جناب خلیفه دوتا شاهد میخواد، اینجا زور چکونی نیست، شما خلیفه اما باید دوتا شاهد بیاری، تو یکی، برو یکی دیگرم بیار. نفر دوم پیدا نشد، ثبت نشد. ابن مسعودم گفتن دوتا شاهد آمدن شهادت دادن معوذتین جزء قرآنه، تو خودتم بکشی قبول نیست. تأیید خفاجی به چیه؟ تأیید خفاجی اینه میگه آقا اگه اعجاز قرآن ذاتی بود احتیاج به شاهد و اینا نبود، که فرش ماشینی یا شما با فرش دستباف، من آقا یدتهی گفتیم آقا این ماشینیه، شما میگین شاهد بیار، هان میگیم اگه تو نمیفهمی که این ماشینیه دیگه با کاری نمیتونیم بکنیم. خب شما از ما شاهد نمیخوان برای اینکه این فرش ماشینیه، چون همه میفهمن ماشینیه، او یه فرشو آقای بکایی روش نشسته میگه اون فرش دستبافه، درسته؟ خب اون دستبافه اما اینا ماشینیه، همه اینا میفهمن. اگر قرآنم فرق داشت اعجازش ذاتی بود، آیه قرآن میونه بقیه ی حرفا مثل یه فرش دستباف مقابل این فرش ماشینی ها بود، همه میفهمیدن. تا عمر میومرد آیه رجم را میگفت بنویسی، میگفتن آقا این که معلومه، این چیه؟ این تالا میشه تو بدلیجات یه خانم رو میشد شما براش یه انگشتر بدلی ببرید نفهمه؟ به حضرت عباس اگه زن باشد میفهمه؟ نه. تا تو ببری اگه بدلی بردی، گفتی اینا 5 میلیون انگشتر برای شما خریدم، 50,000 تومان تو دکون بدلی فروشی خرید، تا گفتی اینا خریدم 5 میلیون یه نگاهش میکنن. خب میگه چند خریدی؟ شما دوباره میگون 5 میلیون خریدم، پرت میکنه میگه تو سرت بخوره. این بدله، یعنی فرق بین بدل و اصلا خانوم میفهمن. خب فرش ماشینی و دستباف میفهم. اگر قرآن اجاز ذاتیش اینجور بود خیلی خوب. قفاجی میگه برای چی شاهد خواستن از عمر؟ تا میدیدن میخندیدن، میگفتن این کلام خدا نیست، برو دنبال کار. به ابن مسعودم میخندیدن، میگفتن معوضت این کلام خداست، برو دنبال کار. توجه کردید؟ نه به ابن مسعود خندیدن، نه به خلیفه خندیدن. اینم تأیید و شاهدی از طرف خفاجی برای نظریه نظام. پس با کمک اینا برهان نظام کم کم دارد جون میگیرد، یه برهان عقلی شد و یه شاهد برش اقامه شد. آیا این برهان نظام تمام است؟ تأمل کنید. جلسه آینده نقدش رو میگم، فعلا فقط تونستیم برهان رو تقریر کنیم، نقدش انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.